أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. بفرمایید آقا، این طولش نمی در کسی نه تشریف بیارید، تشریف بیارید داخل. میگه درس داره شروع میشه. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما الکهف الحسین مولانا الحجة ابن الحسن اجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. يا عبد الله يحوال تقوم إن شاء الله، إن شاء الله خبود الحمد لله. خب خداوند همه مرزامون شفا بده و ما را در مورد سلامتی اونها خوشحال بکن. عرض می شود بحث ما قبلا در چیز بود، در این که خب مطلب گفتیم مفصل دیگه تکرارش نکنیم، مختصری بله یک کلمه است. اون این که این من ادرک، مثلا ادرک المشعر، ادرک پلا، این انصراف دار من متوجهم. حالا این تتمه برمیگردیم چیزی مانده از استدراکی به اصطلاح تراوی استدراک. بله این من ادرک رو محقق خویی گفته بودن، چون من ادرک داره هر شود در روایت چیز عبدالله ابن مغیره من ادرک آمده بود هر میشه. ولی هازا این انصراف داره به صورت معذور که روایت صحیح عبدالله مغیره که محل بحث بود بین ما و ایشون، که ما گفتیم این صحیح عبدالله ابن مغیره اطلاق داره و ایشون گفتن منصرف به خصوص معذوره. قیاسش کرده بودن به قاعده من ادرک، من ادرک عرض کنم به خدمت واسعات شما، رکعتن فقد ادرک الوقت کل احد قاعده من ادرک. خب که اونجا خب اصحاب گفتن که در قاعده من ادرک، من ادرک رکعتن فقد ادرک الوقت کل، این اختصاص داره معذورین. این اگر کسی قادر بوده و عمدن نماز نخون تا آخر وقت و قدر یه رکعت بیشتر باقی نمون، این من ادرک نمیگیره و این انصراف داره به اینکه معذور بوده، مثل اینکه غافل بوده، ناسی بوده، عاجز بوده، چه بوده، بلکه یه علتی داشته، یه عذر شرعی داشته تا اینکه آخر وقت یه رکعت بیشتر هم نمونده و آخر وقت. اینو بهش میگن قاعده من ادرک. عرض کنم خدمت برای آقایونی که تازه واردن، مثل که یک قدری یه این احجیر شرح دارن، بعدا انشاءالله در مشاورات شرح داده بشن اینها که این قاعده من ادرک چیه. ما الان دیگه نمیتونیم تفصیلشو بدیم. خب پس چه کرم حقق خویی؟ قیاس کرد که در اونجا در قاعده من ادرک اما فقها ها اختصاص دادن به خصوص معذورین، پس معلوم میشد که هر جایی من ادرکی بود انصراف داره به چی؟ به چی؟ به معذورین. به همین دلیل صحیحه عبدالله ابن غیره را جز روایات چیز قرار داد، تفصیل، یعنی که موضوعش معذورینه. خب حالا که ما گفتیم نه این هم همچین صرافی نداره و من ادرک عمه و لازا سیه عبدالله ابن ما غیره داره بل اطلاق جز مطلقات اول یعنی شد. حالا میخواستیم در همین رابطه دو سه کلمه بگی که وجه انصراف قاعده من ادرک هر شود به خصوص معذورین این نکته ای داره، نه اینکه خود من ادرک انصراف داشت که بگیم این ادراک کسی که درک کرد دریافت به زبان فارسی میگیم دریافت، رسید مثلا به جایی به کسی به فلانی میگن ادرکه مثلا. خب این اگه گفتن مثلا کسی که ادراک کرد آقای بروجردی را، ها میگن در مورد اشخاص میگن ادراک کردید شما مثلا در نجف آسد ابوالحسن اصفهانی را یا نه، آید ادراک کردید یعنی چه این مخصوص این معذور بودید؟ خب نه، ادراک یک اصطلاح به اصطلاح چیز هم معنی عرفیش اینه که یک چیزی را بهش برسیم، رسیدن هر نوع رسیدنی را میگن ادراکیه. اما ارصد فلهازا به نظر ما گفتیم اطلاق داره و خود لفظ من ادرک انصرافی به خصوص معذور نداره. مثلا آیا میگن آ رفتی به مجلس روزه برسی، رسیدی یا نرسیدی؟ اینه میگن ادرکت ادرکت از المجلس، انصرافی نداره. ادرکت یعنی رسیدی بهش یا نرسیدی بهش به زبان فارسی. پس عرض کنم خدمت شما منتها در قاعده من ادرک و امثال اون یه نکته ای است که همون یه دلیل لبیه، اون دلیل لبی هر جا بود این تقید میاد. اون دلیل لبی اینه که قاعده من ادرک یعنی قاعده اولیه در باب نماز چیه؟ اینه که چهار رکعت مثلا نماز ظهر، چهار رکعت نماز باید تو وقت بشن کلشون، چون که وقت شرط از برای چیه؟ برای همشه. پس اگر یک کلمش خارج از وقت بود نماز باطله. خب یه قاعده اولیه است. قاعده من ادرک قاعده تخفیفیه، تخفیف و تسهیل. وقتی اگر یک رکعت هم از وقت رسیدی کفایت کنه، این کفایت میکنه، این چیه؟ این تخفیف دیگه. و الا مقتضای حکم اولی اینه که یک، نه این که یک رکعه، یک رکعه خود زیاده، یا الله اکبرش، یک کلمهش اگر خارج از وقت افتاد از اجزای واجبه این نماز باید باطل باشه. پس این قاعده من ادرک یک قاعده است در مقام تخفیف و تسهیل و امتنان. خب این تخفیف و تسهیل در شرح هرچه آمده برای چی آمده؟ برای آدمه گردن کلوفت آمده که هیچ مثلا عذری نداشتنه؟ نه، رفعه ما لا یعلمون، نگفتن رفعه یعلمون و ما لا یعلمونش دیگه مرفوع نیست، ما لا یعلمونش مرفوع. رفعه الخطا اما عمده مرفوع نه، خطا مرفوع. یعنی همیشه به اصطلاح این احکام تخفیفی و تسهیلی در مواردی آمدن که یه استحقاقی است از بابت یه عجزی یا ضعفی یا چیزی، استحقاق امتنانن، استحقاق تخفیفی پیدا کرده، تسهیلی پیدا کرده، اون وقت مثلا فرض کنید تخفیف بهش داده میشه. اما آدمی که مستحق تخفیف نیست، نه، عامد بوده چه بوده؟ خب پا اون شرط اولیه که وقت شرط همه نمازه، پا اون کجا میره؟ خود یه قهرن اون چی میشه؟ اون میشه برای آدم عامد که اگر یه کلمه خارج از وقت افتاد نماز باطل، درست. اما برای چی؟ برای قادر. قاعده من ادرک برای چیه؟ یه قاعده تخفیف و تسهیل من باب الامتنان، برای کی؟ برای آدم معذور. این ما داریم در مثلا رفع القلم، همینطور رفع القلم اما عن السبی، عن المجنون، عن النائم، درسته رفع. چرا؟ چون این یه عجزی دارن، یه ضعفی دارن، مستحق تخفیف، توجه فرمودید؟ پس بنابراین این احکام تخفیفیه و تسهیلیه اینها در شرع مقدس عرشد همیشه منباب الامتنانن، برای کی؟ برای اونی که مستحقشه. چه کسی مستحقشه؟ خب ولی هازا در قاعده من ادرک منشه انصراف اینه. درش فرموندید که دیگه عامده به صورت متمرد را شامل نمیشه، منشه منشه انصراف اینو ای درست هم هست، برای که هرچه هم ما حکم تخفیفی و تسهیلی داریم همینطوره، آمدن بر مورد امتنان به این که انسان یه عذری داشتم، ناتوان بوده چه بوده، یا جاهل بوده یا ناسی بوده یا قابل بوده، این آمده تخفیف شامل شده. توجه فرمودید. پس بنابراین الان جواب میدیم به معقل، که نه این که خود لفظ من ادرک انصرافی داشته باشه، نه، اما چون که این حکم از سلسله احکام تخفیفیه و تسهیلیه است، از احکام تخفیفیه و تسهیلیه است، این اختصاص پیدا میکنه به مستحقش. مستحقش از نظر عقلا یعنی اونی که یه عجزی داره، اونی که یه عذری داره، اونی که یه ضعفی داشته، اما آدم قادر متمرد نه، برای چه دیگه تخفیف من نداریم هم چه چیزی ملتفات فرموندید. خب این نکته ای که چون در تقریرات محقق خویی این بحث آمده بود، در قاعده مندرک خواستم این توضیحی بدیم که معلوم باشه منشأ انصراف خود لفظ من ادرک نیست، منشأش اون قرینه لبیه است. حالا این مؤید و عرض دوم ما هم هست که ما آمدیم گفتیم اصلا روایات مطلقه داله بر صحت هر چه داریم منصرفن به چی؟ منوین نظر دارن به خصوص معذور در مورد قضیه وقوف اضطراری. چرا؟ دلیل اول ما قرینه لبی ما که گفته بودیم چه بود؟ قرینه لبی که گفته بودیم وضوح حکم این الفقها، وضوح حکم و روابل روایات و فتاوای فقها جز واضحاته که آدمی که میتواند خود را به وقوف اختیاری برساند و عمدن نرساند حجش باطل 100%، یا وقوف اضطراری هم برای اون معنا نداره. پس خود به خود دیگه چیز میشه متعین میشه در چه همه روایات مطلقه با وجود به اصطلاح نه از بابت این که من ادرک انصرافی داشته باشه، نه، از بابت او قرینه لبی که وضوح حکم بین همه، بین مؤمنین، بین فقها، بین این که قدر متیقن از این که این موقف اختیاری تعیین شده، قدر متیقنش چیه؟ رکنیتش که اگر نبود حج باطله، قدر متیقنش آدم عامله، آدمی که معذور نیست. پس بنابراین دیگه همه این مطلقات هم با این قرینه لبی اختصاص پیدا میکنن به چه؟ به معذور. و نتیجه هم گرفتیم که حمل مطلق بر مخیط باید بکنه، چون صحیحه حلبی، صحیحه حلبی اطلاقی داشت در بطلان، اطلاق در بطلان دیگه هیچ مقیدی نداره، یعنی اطلاق داره چون بطلانه، هر سبد و اطلاق داره نسبت به عامد، بله عامد به طریق اولا باطله، نسبت به معذور هم اطلاق داره، خب مانعی از اطلاقش نیست. اما این صحیحایی که به اطلاقشون گفته بودن صحیحه، اگر خودت را تا زور به مشعر برسانی این موقف اضطراریست، اینا چی؟ اینا یکی با او فتاوای فقها و اون بحثی که دیروز کردیم تقید پیدا می کنن. به چی؟ تقید پیدا کنن به معذور. یکی دیگه با این قرینه که امروز گفتیم که بالاخره این صحت به سبب کفایت وقوف اضطراری خواهی حکم تخفیفیه و الا همه روایات همه بیشتر به سچیدن مصرحن به این که وقت وقوف و اون بین طلوعینه و این رکنه، و اگر کسی خودش نرسون فاتح الحج، حجش دیگه باطله، خواهی اینا رو داریم. پس بنابراین توجه فرپایی وقوف اضطراری ای چیه؟ ای تشریح شده برای چه؟ این منباب الامتنانه و تخفیف و تسهیلی برای اون کسانی که مستحق این تسهیل و تخفیف هستن. و اون چه کسی که مستحقشه؟ آدم معذور. خواهی بحث تمام شد دیگه، بحثیمش. نه نه، بطلان امتنان نداره. نه 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 ارکان نماز را شما نه نه کلیت نداره. اون در جایی است که حکمش رسیده باشه، در جایی که گفتن رفع ما لا یعلمون، گفتن رفع الخطا، حکمی بیاد، اون وقت مطلب میاد. خب نه نه اونطور نیست. نه عرض کنم به خدمت شما اینطور نه، اوور عمل نمی کنه، از اینور که گفتیم عمل. حالا بعد از درسش توجه فرمودید، نه اطلاق بطلان هیچ مقیدی نداره. چرا؟ مثل ارکان نماز، از شما معذور باشید، ناسی باشید، رکوع به جا نیاوردی، نماز باطله. اون میشه، اون زیاد هم هست در شهر، همچه حرفی نیست، حرف باطلی درستی نیست. توجه فرمودید. اما این طرف قضیه، احکام تسهیلیهی داریم که موضوعشو معذوره، که جمع بین این اون روایاتی هم که گفته موقف اختیاری رکنه. اگر جا نیاوردی حجت باطل، پا اونا دیگه اگر گفتیم هم عامد هم معذور میتونن تا زور خودتون برزونن، پا اون موقف اختیاری تکلیفش نمیشه، خسرش میمانه بی کلا. پس بنابراین اینا مال معذورن، موقف اختیاری مال کیه؟ مال عامده. اگر عمدن نیامد دیگه باطله، دیگه هم تا زور بیاد نمیدونم این فایده نداره. اما اونی که معذور بوده و نرسیده به موقف اختیاری، چرا؟ تا قبل از اون خودشو برسانه. جمع بین الادله. عرض کنم به خدمت شما، بله اجازه بوده، وقت نگذره آقا، بخصم وارد بشیم در بحث. بله عرض میشه به خدمت با سعادت شما، اومدیم سر بحث بله اعمال روز عید، آمدیم در منا اعمال روز عید میخواییم انجام بدیم. اولیشون چیه؟ رمی جمره عقبه. مسئله رم از تحریر الوسیله میخوانیم، چون عرض کردم مناسک هست ما کاملش و بهترینش همون تحریر الوسیله است. القول فی واجبات منا و یه ثلاثه، الاول رمی جمره العقبه، رمی جمره عقبه واجبه. لا اشکال فی وجوب، در شرحش نوشتیم، لا اشکال فی وجوب رمی جمرة العقبة یوم العید، ولا خلاف فیه بین المسلمین. بین المسلمین یعنی سنی ها هم قائلن، هیچ این مشترک بین ما و اونها. و یدل علی بعد التسالم صحیحت معاویه بن عمار، صحیحه معاویه بن عمار در باب 3 حدیث 1، من رمی الجمرة العقبة خوز حسل جمار سمعت الجمرة القصوى. این جمره عقبه را جمره قصوى هم میگن. قصوى چرا؟ برای این که ازیر چادرها که میخوایی بری آخریه. قصوى یعنی دور. قصوى مؤنث اقصاس، مسجد الاقصا خوشنیدید، یعنی کلمه اقصا یعنی دور، قصوا هم یعنی دور، اما اون مذکره، قصوا مؤنثه. بعد مثل اکبر کبرا، اصغر صغرا، اقصا قصوا. بعد خوز حسل جمار، این سنگ ریزهاتو بگیر برای که برای رمی جمره. سمعت الجمره القصوا التي عند العقبه، جمره عقبه بهش میگن چون منطقه عقبه اسمش خود اون محل اسمش عقبه است. فرمه ها من قبل وجه ها، از سمت روبرو مشخص بوده او سابق. اینا هر شود که یه سمتی که روبرو بوده او پشت فایده نداره، باید از سمت روبرو بزنیم، که حالا هم ظاهرن خواه همین جا که میزنیم هم روبرو هم منطقه خرابش کردن. ما حداقل اون چیزی که ما رسیدیم در حدود نمیدونم 40 سال 45 سال پیش بیشتر، مشرف شدیم قبل از انقلاب، اون موقع یه چیزی بود مثل یه گلدسته یه ستون گردی، ارتفاعش هم در حد شاید دو متر و نیم میشه، دورش هم یه چیزی بود مثل حوضی که این سنگ ریزه ها که میزدن میفتاد تو اون، دورش یک چی مدوری مثل حوضی درست کرده بودن، سنگ ریزه ها میزدن میفتادن تو اون که مخواستن زیر دست بای مردم نریز. سخلی هم نبود، یه بیابونی بود، این ستا هم مشخص بودن. خب حالا اومدن نمیدونم یه دیواری درست کردن به اندازه نمیدونم 30 متر 50 متر، چقدر معلوم نیست این کجا بود چی شد با اینا، اینطور به این بزرگی نبودن، کوچیک بودن. مثلا این دیواره که گفتم مثلا همین جمره که بهش میزدن و مثلا گرد بود، شاید مثلا قطرش 2 متر نبود، شاید 2 متر بود، شاید نبود، همین اندازه. توجه فرمودید؟ علا کل حالن یک روایت صحیحه و صحیحه ابن عزینه. ابن عزینه همون عمر ابن عزینه است که صحیحه است، صحیحه. حالا البته میتونیم هم سندهاشون هم بخونیم از روی وسائل. عن قول الله عز و جل مال الحج الاکبر الموقف بعرفه و رمی الجمار. حج الاکبر اینه که بالاخره رمی الجمار واجب شد. بله، یاد سندارم بخونیم بهتره. عرض می شود خدمت شما رمی جمره عقبه. باب 3 از رمی جمره عقبه، حدیث 1. بله، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار. و دیگه الحمدلله آشنا هستید، اینا همه در اوج صحت هستند. بله، محمد ابن یعقوب هم دیگه عدت من اصحابنا نداره، موقعی که از علی ابن ابراهیم نقل میکنه بلا واسطه است دیگه، کسی واسطه نیست. عن ابی ابراهیم ابن هاشم ابن ابی عمیر و معاویه همشون خوبن واضحه. عن ابی عبدالله علیه السلام همین روایتی که خوندیم، خذ حس الجمار ثم اعط الجمرة الخصطاف. و اما روایت بعدی، باب 19 من احرام الحج و الوقوف بعرفه. بله، باب 19 من ابواب احرام حج و وقوف به عرفه. بله، این صحیحه عمر ابن عزینه، حدیث 9 از این باب. بله، محمد ابن یعقوب از عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه. بله، که راجع به حج اکبره که فرمود الموقف به عرفه و رمی الجمار تا آخر. پس این رمی الجمار حالا معقبش باشه یا دوتای دیگه باشن جز واجباته، البته در روز عید خودش تنها. خب و یکی دیگه هم نوشتیم، استفاده می شود از اخبار بیانیه. ما یه دست اخبار بیانیه داریم که شرح دادن، مثلا اخبار بیانی در کیفیت وضوع رسول الله صلی الله علیه وسلم، حضرت چطور وضوع می گرفته. معمولا این اخبار از امام باقر، خب گاهی هم از امام صادق، در باب وضوع از حضرت باقر که شرح داده که پیغمبر چطور وضوع می گرفت، اینا رو میگن اخبار بیانیه. اینجا هم راجع به حج در روایت بسیار مفصلیه، در باب 2 حدیث 4 از ابواب اقسام حج. ابواب اقسام حج اول کتاب الحجان، نه آخرش نه، اولش. عبارت اینه که شرح داده 2-3 صفحه که پیغمبر چطور حج به جا آورد، طولانی، خیلی روایت طولانی. این قسمتی که مربوط به بحث ما، فلما ازا اله، فلما ازا ده گوش بدید، فلما ازا اله النهار، یعنی چه؟ یعنی روز روشن شد برای پیغمبر، یعنی آفتاب زد، افاز حتی انتها، یعنی افاز از کجا؟ از مشعر، عزد از مشعر حرکت کرد، حتی انتها الى منا، تا رسید به منا، فرما جمرت العقبه، پیغمبر اول کاری که کرد هم یه جمره عقبه بود. خب بعدش چه کرد؟ نحر رسول الله، پیغمبر نوبت بود که ذبح رسید دیگه، بعد از رم ذبح، حضرت نحر شطور کردن، ستن و ستین ابل، 66 تا. امیر المؤمنین و نحر علی علیه السلام 34، 34 تا هم امیر المؤمنین، یعنی چه؟ یعنی جمعه دوتاشون با هم ده بدید 100 تا، 34 تا با 66 یا ریاضیاتتون هم ده، حالا فقه حضورتون بشه که ریاضیات هم نمیدون، 66 تا و 34 تا جمعه چقدر میشه؟ باریکلا 100 تا. آره اینا رو به نظرم یا کلاس اول خود یا کلاس در مدرسه ابتدایی. خیلی خوب، که هدف این بوده که 100 تا شطور ذبح بشه، چون که علی ابن ابی طالب نفس رسول الله بوده، تقسیم کردن 66 تاش پیغمبر، 34 تاش هم امیر المومن. حالا این تقریبا حدود 2/3 و 1/3 تقریبا، 2/3 یعنی 33 تا حساب بکنیم 1/3 را، خوش 66 تا دو برابره، منتها یکی دیگه 100 تا یکی اضافه داره که اون یکی سهم امیر المومنین شده، یعنی 33 تا ای بود و 66 تا یه سلس دو سلس بود، بعدش لیکن 100 تا نمیشد، 99 تا میشد، اون یکی اضافه رو دادن به امیر المومنین، 34 تا امیر المومنین و 66 تا پیغمبر. 100 تا شطور پیغمبر، حالا بعد میگن اسراف در راه خدا اسراف نیست، 66 تا شطور، هر شطوری غذای 100 نفره، شنیدید اینه؟ هر شطوری که ذبح میکردن سابق همون زمان تو تاریخ آمده، برای 100 نفر یک شطور ذبح میکردن. پیغمبر حذیفه را فرستاد برای جاسوسی که بیاد اخبار بیاره، در همون ظاهرن جنگ بعد بود چه بود، یه جنگی بود که اینا عرض کنم به خدمت شما رفتن، حالا حذیفه بود یا یکی دیگه بود، نمیشد تا نزدیک برن، در این اثنای چوپانی آمد، یه کسی بود چوپانی بود، گرفتنش، گفتن باید بگی که اینا روزی چند تا شد، خب جمعیت خب نمیتونستن نشستن، عجب. بله عرض کنم خدمت شما گرفتنش نمیتونست، خب بگی که مثلا بپرسن جمعیت چند، خب جمعیت زیاد بود، اینه پرسیدن ازش که اینها روزی چند تا شطور قربینه ذبح میکنن برای نحر میکنن برای غذاشون، گفت بعضی روزا 9 تا بعضی روزا 10 تا. یه خبر آوردن برای پیغمبر، پیغمبر فرمود جمعیتشون بین 900 نفر تا 1000 نفر، برای چه؟ برای اینکه هر شطوری برای 100 نفره، پس معلوم میشود اینا بین 900 نفر تا 1000 نفرند. ببینید تو دستگاه اطلاعاتی هم داشتن ها، این کار اطلاعاتی بود که پیغمبر انجام داد که فرستاد و یه خبر آوردن، بعدی طور فرمون سبحان الله، چون که قریش برای هر 100 نفر برای نهارشون یک شطور نحر میکنه، پس اینا یا 900 نفرند یا بین 900 نفر و 1000 نفرند، توجه فرمودید؟ خب پیغمبر خدا و امیر المومنین با هم 100 شطور قربانی کردن، یعنی غذای چند نفر؟ غذای 1000 نفر، غذای 10000 نفر، غذای 10000 نفر، توجه فرمو، بله درست، غذای 10000، اینجا معلوم شد ریاضیات ما خوب نبود، بله غذای 10000 نفر. این کاری بود که امیر المومنین پیغمبر خدا و علی مرتضی انجام دادن در همون حجۃ الوداع بوده، چون پیغمبر یه بار بیشتر حج واجب همون حجۃ الوداع بوده که انجام دادن. توجه فرمایید. این هم راجع به اخبار بیانیه عرض کنم به خدمت شما. خب حالا یه تتمه هم داره و این است که در روز عید، در روز عید دقت بکنید، فقط رمی جمره عقبه واجبه که خود سنیا اونجا که به صلاح اهل محل اند اینا بهش میگن شیطان الاکبر. جمره عقبه میگن شیطان، نمیگن جمره عقبه، اصلا اگرم بگید متوجه نمیشن یعنی چه. باید بگید شیطان الاکبر. وین کجاست؟ آدرس میخواهید بپرسید باید بگید وین شیطان الاکبر، وین هو، کجاست، یعنی جمره عقبه. عرض کنم خدمت شما در روز یازدهم و دوازدهم و اگر کسی نتوانست عرض شود در روز دوازدهم تا ظهر کوچ بکنه، واجب برش بمانه تا روز سیزدهم، که اگر این طور شد روز سیزدهم هم باید رمی بکنه. چند تا هر ستا رو باید دیگه رم بکنه، اما روز عید فقط همون جمره عقبه است. اما دو روز دیگه یا سه روز دیگه هر ستا جمرن، بهش میگن عقبه و جمره وسطا و جمره اولا. توجه فرمودید. این هم خودش روایت داره، بابی داره و این باب 16 همه. توجه فرمودید که صاحب وسائل بابی براش منعقد کرده، ما اون عبارت از باب 16 هم. توجه فرمودید باب 16 هم درش بیاریم. بله باب 16 هم، باب 16 هم، باب عدم وجوب رمی ما عدا جمرت العقبه یوم النحر، که در روز عرض کنم به خدمت شما روز عید فقط رمی جمره عقبه واجبه، بقیه دیگه واجب نیست. باب 16 همه. سه چهار تا حدیث هم داره که حالا خوبه یکیشونه بخوانیم. عن ابن هبه که قال کانت، این روایت هم بر معتبر یعقوب محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن جمیل عن زراره عن احدهما علیهم السلام. یه سلسله سند دیگه هم داره. بعد قال کانت الجمار و ترما جمیعا، قال یعنی کی گفت؟ یعنی امام معصوم، احد ما یا امام باقر یا امام صادق فرمودن که در گذشته روز عید هم ستاره می زدنه. قلت و فرمی ها، سوال کردم از حضرت و حالا برم ستاره بزنم؟ حضرت فرمود لا، نه این کار نکن. اما ترزا ان تصنع کما اصنع، آیا دوست نداری کاری بکنی که من اون کار رو انجام میدم؟ خب چون امام خودش همون یکی زد دیگه، هم یه جمعه عقبه فقط در روز عید. حالا ای کانت الجمعی ستا رو میزدن در روز عید چه زمانی بوده؟ شاید در زمان جاهلیت بوده. آره، چون که پیغمبر یقینا در حجۃ الوداع در روز عید چه کار کرده؟ فقط جمره عقبه رو رم کرده. فای کانت الجمار و ترما، هر ستاشون رم می شدن، احتمال داره مربوط باشه به قبل از اسلام، تو زمان جاهلیت هم حج بوده، همه اعمال و مثلا طواف و سعی صفا عمره اینا هم بوده. فای شاید ای کانت الجمار و ترما هر ستاشون زده می شد در روز عید، احتمال داره که این در زمان جاهلیت بوده. و حضرت نه که فرمود نه، همین یکی کافیه در روز عید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.